الحمد لله بالعالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنة الله على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. چهار مقوله عرضی ما حرکت داریم، اون نظریه رو بذاریم کنار، بگیم یک سیب وقتی رشد میکنه کمش تغییر نکرده، حرکت نکرده، کیفش حرکت نکرده، یا اگر حرکت رو در مقوله کم و کیف قبول کردیم، یعنی قبول کردیم که این سیبی که داره بزرگ میشه تدریجا در مقوله کم بله حرکت کرده، تدریجا در مقوله کیف حرکت کرده. دوستان تدریجا تغییر کرده دیگه معناش واضحه دیگه، حرکت یعنی تغییر تدریجی در مقابل کون و فساد، یعنی تغییر چی؟ دفعی. مشائیین میگفتن ما در جواهر تغییر چه داریم؟ دفعی داریم، اما در اعراض اونم در چهار مقوله تغییر چه داریم؟ تدریجی داریم. ملا صدرا نشون داد گفت اگر شما قبول دارید که در چهار مقوله عرضی ما تغییر تدریجی داریم، سوال از شما میکنیم، میگیم آقا در این چهار مقوله عرضی یعنی در مقوله کم و کیف چطوری حرکت تحقق پیدا کرد؟ توضیح به ما بدید تحقق حرکت در این چهار مقوله عرضی، توضیح بدید ببینید چطوری اتفاق افتاد. شما میگید در مقوله کم یا در مقوله کیف یا در مقوله عین یا در مقوله وضع ما چه داریم؟ حرکت داریم. انسانی که رشد میکنه قد و اندازه او بزرگ میشه، این حرکت در چه مقوله ایه؟ مقوله کم. سیبی که از خلاصه خالی به رسیدگی، از کالی به رسیدگی میرسه و تغییر طعم میده، تغییر رنگ میده، این تغییر کیفیه. به ما بگید یا این تغییرات کمی را قبول ندارید، تغییرات تدریجی کمی و کیفی را، جسمی که از اینجا بلند میشه میره اونجا در مقوله عین حرکت کرده، یعنی تغییر تدریجی در مقوله عین، یا این دروغ غلط باطله، یا اگر اینو قبول دارید معناش اینه که دقت کنید، معنای قبول حرکت کمی و انکار حرکت جوهری یعنی استقلال عرض. معنای قبول بگید حرکت عرضی و انکار حرکت جوهری یعنی استقلال عرض. شما در واقع فرض کردید کم تونسته قائم به ذات بشه از جوهر، که جوهر ثابت مونده اما کمه متحول شده، این معناش استقلاله کمه. شما فرض کردید کیف قائم به ذاته اما چی؟ بفرمایید جوهر قائم به ذاته، جوهر ثابت مونده، کیف عوض شده. معنای قول شما که میگویید ما حرکت عرضی را قبول داریم اما حرکت جوهری را انکار میکنیم، معناش استقلال عرضه. بلا چطور ممکنه فیلسوفی قبول بکنه که عرض عرضه؟ بگو عرض یعنی موجودی که در عالم تحقق و وجود قائم به ذات یا قائم به غیره؟ قائم به غیره. جوهر جوهره، جوهر ثابت، عرض متغیره. یعنی چی؟ یه برای ما مراقبه ما یه نمیفهمیم. یا انکار حرکت عرضی بکنی، یا اگر حرکت عرضی را قبول بفرمایید
بکنه،
جاهل باید قبول بکنه. باقی من یه شبهه از بو علی سینا، گم شدن متحرک، که آقا من قبول دارم که اعراض حرکت کنن، ولی باید جوهر ثابت باشه، چون اگر جوهر ثابت نباشه چی عوض شده، چی حرکت کرده؟ خوب دقت کنید برادرا، بو علی میگفت چی عوض شده؟ شما اگر یه جوهری داشته باشید میگید این جوهر ثابته، صفات عرضیش عوض شده، که ملا صدرا همینجا بچون اینا رو گرفت، نمیشه. عرض معلول جوهر علت، معلول متغیر علت متغیر میخواد، نمیشه. نمیتونید فرض کنید جوهر که قوام وجودی عرض به اوست، این ثابت موده، این عرضا رفتن، یعنی چه رفتن؟ باید مستقل بشن که برن. بو علی از اون طرف میگفت نه آقا، من جوهر رو باید ثابت بکنم تا بتونم بگم شی حرکت کرد. حرف بو علی این بود که ملا صدرا دوستان جواب اصلی این معما را بسیار قشنگ با اصالت الوجود داد. گفت ما اگر در فلسفه قائل شدیم به اصالت وجود و قائل شدیم به تشکیک وجود، معما حل میشه. خیلی عالی، گفت معما اینطوری حل میشه که بو علی خوب دقت کنید، شیئیت شیء را به ماهیت شیء گرفته. نظام نمیتونسته فرض کنه که شیء ماهیت نداشته باشه اما شیء شیء باشه. گفته اگه حرکت جوهری اتفاق بیفته ماهیت عوض شده، ماهیت که عوض میشه دیگه متحرک کجاست؟ بو علی سینا، این من شرحش و ایشون مفصلش انشاءالله برای کتابای بالاتر از شماست، اما اون کلید مسئله در حدی که آقای مطهری اشاره کرده، بو علی آقای ملا صدرا گفت آقای بو علی گم شدن متحرک جوابش اینه که شما ذهنت اصالت الوجودی و تشکیک الوجودی نیست. ما را دور تشکیک صحبت کردیم قبلا دیگه تو همین کتاب. اگر کسی خوب اصالت الوجود و تشکیک الوجود رو درک کنه دیگه اینطوری حرف نمیزنه. شما میدونید مشکل چیه؟ تو داری میگی وقتی جوهر عوض شد شی کجا رفت؟ کی حرکت کرد؟ وقتی جوهر عوض شد یعنی لحظه قبل یه موجود داشتم الانم یه موجود دارم، این دوتا موجود دو موجوده، بگم متحرک وجود نداره. اما اگه جوهر ثابت باشه میگی این جوهرش ثابته، صفاتش عوض شدن، پس یه متحرکی حرکت کرد. شبه بو علی بود دیگه. ملا صدرا میگه آقای بو علی سینا، این که شما دارید میگید اگر جوهر رفت این موجود لحظه قبل یه موجوده، این موجودم یه موجوده، درسته، این دوتا ماهیته، چون تو ماهیت نمیتونی قائل به تشکیک بشی. اما اگر وجودی شدی و قائل شدی به اینکه وجود یک موجود پخشه، اون موقع همه این مراسم وجود به خاطر اینکه وجودن وجود تشکیکیان یه واقعیته. شما اگر اصالت الوجود و تشکیک الوجود رو درک کنی، اون موقع میتونی بیای بگی آقا وجود در ذات خودش یا ثابته یا متغیره. وجود ثابت مجرده، وجود متغیر سیال و کشداره، یعنی یه واقعیت کشداره. اما این واقعیت کشدار آقا ماهیت داره؟ میگیم نه ماهیت نداره. جان تو ذهن میشه براش ماهیت فرض کرد؟ به تبع وجوده تغییر میکنه. واقعیت وجود همون واقعیت کشداره. صدرا میگه اگر شما اصالت الوجود رو نمیداشتی، شبهه گم شدن بفرمایید متحرک درست بود. گم شدن متحرک یعنی تعدد ماهیت. گفتید اون یه ماهیت، اینم یه ماهیت دیگه است. حالا درست میگید، بنابراین یکی از مهمترین ادله‌ای که صدرا بر اثبات اثرات وجود اقامت خود حرکت، گفت اگر وجود اصیل نباشه حرکت محاله. چون یه مثلا یه لیوان آب وقتی میخواد از دمای 0 درجه، ببین اینطوری میگم، به دمای 100 درجه برسه دیگه بی‌نهایت ماهیت اینجا تغییرشه. چرا؟ چون آقا بین 0 و 100 ما چند تا نقطه داریم؟ بگو. اصلا نقطه نداریم. نقطه بگو. بار نداره. نقطه فرضه. 0 تا 100 یه خط متصله. صدرا میخواد اینه بگی، میخواد بگی اگر تو وجودی فکر کردی اون موقع میتونی بگی یک اتصال وجود داره اینجا، موجود و متحرک حرکت کرد. اگر ماهیتی فکر کردی اون موقع این اتصال چی میشه آقا؟ قبل میره. اون موقع میشه 100 تا ماهیت. 100 تا ماهیت چون فرض ما میکنیم 100 درجه، شما میتونید 100 درجه رو چند درجه فرض کنید؟ 1000 تا، 1 میلیون، یه فرضه. شما اگر اثرات ماهیتی باشید، بله، نمیشه فرض کرد یه حرکت عرضی یعنی رفتن لیوان آب از 0 درجه به، و چون حرکت عرضی را همه قبول دارن لذا وجود اصیله. همون استفاده کرده ملا صدرا که بابا ما با اصالت الوجود میخواییم بگیم ملاک وحدت متحرک وجود سیال اوست، و بحث گم شدن متحرک بر چه اساس به ذهن؟ اصالت الماهیت. حالا این چقدر کار میخواد؟ خیلی کار میخواد. من قبول دارم سخته ها، این از اون بحثای بسیار بسیار مهم نیست که مرحوم آقای مطهری و عبد با استادش آقای طباطبایی و پاورقی اصول فلسفه آقای مطهری ننوشته، آقای طباطبایی رفت تهران که تو نه رو اینا، رو فنیاش خیلی دعوا هست، بحثای مهم هست، این از شاهکارهای فلسفه اسلامی که اگر ما اینو خوب بفهمیم اون موقع معتقد میشیم که حرکت شدنه و شدن جمع هستی و نیستی نیست، بلکه شدن یک نحوه از هستی است، تجرد نحوه دیگری از هستی است. اون شعبه‌ای بود که ارکان غربی‌ها دارن. ملا صدرا ثابت میکنه که هر موجود متحرک درش وجود و عدم تشابک دارن، اما تشابک وجود و عدم به معنای اجتماع نقیضه نیست، بلکه به معنای سیرورت و سیلانه، شدنه. خیلی عالی. با ابنای اصالت تو دیگه تشکیل کل وجود. حالا دیگه من به همین مقدار اکتفا میکنم که بدونن دوستان که این بحث بسیار عمیق فنی، استدلال اصلی ملا صدرا یه جمله است: یا حرکت عرضی را انکار کنید. چرا؟ چون اگر آمدید و گفتید حرکت عرضی داریم و حرکت جوهری یعنی استقلال عرض، یا بگویید حرکت عرضی به دلیل وجود حرکت جوهریست و تمام واقعیت مادی عالم از جواهر و اعراضش در حرکت بوته دارن، یک پارچه حرکت هست. بو علی در آمد نخو، خیلی خو، اگه در مقابل ملا صدرا بو علی خو نبوده توش، شبه بو علی نخو، آقا اگه یک پارچه حرکت متحرک کو، میگم ها متحرک اگر ماهیت بله نداره، اگر متحرک وجوده بگو داریم، یک وجود، یک قطعه وجود امتدادی، یک امتداد وجودی، یک وجود سیال. وجود سیال ماهیت بالفعل آقا دارد یا نداره؟ صدرا گفت نداره. میتوان در هر قطعه وجود سیال بی نهایت ماهیت فرض کرد، اشکال نداره، چون ماهیت حد وجوده. شما این وجود رو میتونی تو هر مقطع نگر بداری یه ماهیت ازش بگیر، اما نه موجود سیاله مثل خط عرض کردم. لذا اعتقاد به حرکت جوهری شد از لوازم قطعی اعتقاد به حرکت عرضی، و هر دوتا شدن از نتایج بسیار مهمه اصالتون وجود و تشکیک الوجود. چون از تشکیک هم بگم اگر وجودات متباین بودن باز اشکال پیدا میشد، چون هر موجودی با موجود دیگه متباین، مرزای جدا داشتن. اما چون وجود اصیل است و وجود یه واقعیت مشککه، و تشکیک درش جاریه، ما میتونیم برای یک قطعه یه وجود سیال، وجود سیال داشت باشیم و وجود مجرد. و لذا این بسیار از این کارهای عظیم ملا صدراست که تونست با این تحلیل خلاصه مرحله حصالت الوجود، حرکت جوهری و شبهه بو علی را به یک باره همه شو درست بکنه. حالا بخونن یک از رفقه اون نفسه جا تشکیل وجود
و کنشه
متقیل رایی نمار تو عبارت عبارت شو برای معنا کنم عبارت گم شدن متحرک اشکال بو علی سیناست که معتقده اگر ما قائل شدیم به حرکت جوهری ذات شی عوض شده. وقتی ذات شی لحظه قبل با لحظه بعد دو تا ذاته، شما در واقع باید بگید کسی حرکت کرد، یعنی موجود جدیدی به وجود اومد. بله؟ شما وقتی میگید یه موجودی حرکت کرد که یه چیز ثابتی باشه این وسط، شما خواه الان که ذات و اعراض و همه رو با هم زدید که حرکت چی منا که اتفاق قیمت بگیه؟ ملا صدرا جواب داد ملاک اتصال و پیوستگی وجوده. شما اینها را موجودات ناپیوسته میبینی. چرا آقا؟ چون ماهیتی داره فکر میکنی. اگر ما وجودی فکر کنیم و بگیم در عالم این ماهیت نداریم، اتصال و پیوستگی را چگونه تدوین میکنیم؟ با وجود. وجودی که در این حالی که داره سیر کمالی پی میکنه، مرحله بالا قوی تر از مرحله قبله، اما اینا اتصال دارن، یه واقعیت هست. این وحدت اتصالی در وجود به دلیل مشکک بودن حقیقت وجود امکان پذیر. ما منطقه قبلا اصطلاح تشکیک و مفصل با دوستان بحث کردیم که قول به تشکیک در مقابل چند قوله؟ در باب چی؟ وحدت و کثرت وجودات. اینجا خوندیمش؟ نخوندیمش؟ قبلا توضیحش اصلا ندادیمه؟ حالا یکم بخونیم اگه لازم شد دوباره باید بگیرم همه شد توضیح خیلی میشه. ها تشکیک و توضیح ندادمه؟ چشم تشکیک هم میگم حالا یه بخونیم دیگره؟ استقلال، انتقال یعنی استقلال، یعنی عرض مستقل بشه از اینجا بره جای دیگه، از این مرحله بپره بره یه مرحله دیگه. انتقال عرض چرا محاله؟ چون معناش چیه؟ که عرض در وجود شده مستقل شده. کسی که میگه عرض موجودیست که وجودش غیره است، یعنی تحققش تحقق در جوهره، به هیچ استقلال وجودی نداره، چطور بخواد جوهر را به نرمایی ثابت بگیره و عرض را؟ یا باید حرکت عرض را ممکن بشه، یا باید برگرده حرکت جوهر را بشه. حالا بریم جلو تا بیم نمیدونم من قیادم نیست کجا موندید، کجا موندید، هر جا عبارت موندید فقط بر نگیرین. اول اول چی میخونه بفرم؟
در دست ششم اشاره کردیم که تقسیمات اولیه هستی، یعنی تقسیماتی که مستقیما موجود به ما هو و موجود است در حوزه فلسفه اولاد. نه تنها در مقوله کم و مقوله کیف و مقوله عین واقع می شود. در سایر مقولات حرکت صورت نمی گیرد. تغییرات سایر مقولات همه دستیست و روایت دیگر سایر مقولات از ثبات نسبی برخوردارند. و سه مقوله هم که حرکت در آنها وقوع می آورد، نظر به این که خود حرکت دائم، خود حرکت دائمی گاه هست و گاه نیست.
چرا؟ چون در جواهر قائل به چی هم؟ کون و فساد. مثلا هم مثال کون و فساد جواهر بزن ببینیم. آقا صورت اکسیژنی ایدروژن خب ایدروژن یه جوهره یا عرضه؟
جوهره.
از چه نوع جواهریه؟ ایدروژن صورته، ایدروژن یک صورته. جواهر چند تا؟ پنج تا. عقل و نفس و جسم و ماده و صورت. حالا جسم که میگم خودش صورت جسمی است ها در واقع، اما این ماده به صورت در واقع همون به طور کلی دیگه، کاری به صورت جسمی نداریم. الان اکسیژن رو که نگاه میکنین از نظر آقایون ارسطویا اکسیژن یه صورته، آب یه صورته، یک صورته که این صورت در اثر زمینه‌ای که ترکیب اکسیژن و هیدروژن به وجود میاره، خاک یه صورته، مثلا نمیدونم همه موجودات عالم اینا صوره جوهریه بهشون میگن. حالا سیب یه صورته، زردالو یه صورته، یعنی یه ماهیته، یه صورت نوعی است. حالا این سیب یه اعراضی هم داره، یعنی چی؟ رنگش. صور نوعیه از اقسام جواهر هست، چون جوهر مادی یا جسم یا ماده است یا چی؟ صورت. در مقابل عقل و نفس، نفس یعنی روح ما، عقل هم یعنی موجودات مجرده مثل ملائکه، اون هم جواهر هست، هر کدوم از این هم جواهر خمسه. حالا اکسیژن و هیدروژن و سیب و گلابی و زردالو و هلو و اینا صورت هست، اینا صور هست. جسم هم یکی از صورت هست. بله صورت جسمی هست. ببین تو خودیگه نرفتیم همه رو شرح بدیم، انشاءالله باید بخونیم چون بعدا تو فلسفه. جسم مرکب از دو تا جوهره،
صورت و ماده.
آره، حیولا و صورت. جسم که اصطلاح میکنی یه صورت جسمی هست با حیولا، این دوتا رو که میذارن رو همشون میگن جسم. جسمی که ما در واقع داریم میگیم مرکب از دو تا جوهره. سیب در واقع یه جسمیست که چند تا صورت طولی نیست اومده، یعنی اول یه حیولا بوده قوه محض، بعد یه صورت جسمی اومده روش شده جسم، بعد این جسم مثلا یه صورت دیگری اومده روش یک عنصر شیمیایی خاص شده، بعد یه عنصر دیگه اومده، بعد اینا با هم ترکیب شدن یه صورت دیگه به وجود اومده به نام صورت سیوی. یعنی در واقع یه جوهر جدیده، یه صورت جوهریه جدیده. منتها همین سیر که یه صورت جوهریه است اعراضی هم داره، مثل چی؟ مثلا رنگ و بو، اندازه. حالا مشائین میگفتن صور جوهریه تحولشون چیه آقا؟ دفعیه. یعنی توی آن صورت اکسیژنی میره صورت آبی میاد، اما این صورت آبی دیگه باقیه. چیه آب عوض میشه؟ بگو. دماش، رنگش، طعمش، مزه‌اش، اینش عوض میشه. پس صورت جوهریه چیه الان؟ بگو. ثابته. صورت جوهریه ثابته، صورت نوعیه ثابته. چی عوض شد؟ اعراضش. در چند مقوله سه تا، حالا میخونیم دو علی وضع امروزاش روز شد چی؟ چهار تا تو خوندیمش قبلا. حالا ما حرکت فقط توی چهار مقوله داریم، پس بر جهان ما بیشتر حرکت حاکمه یا سوار؟
سوار.
چون جواهر که اصلا صورتهای نوعیه که اصلا حرکت دارن یا کون و فساد دارن؟ کون و فساد دارن. تا دوباره در یه آن دیگری مثلا سیب بشه خاک، مثلا سیب فاسد بشه بشه نوع دیگری، صورت نوعیه دیگری. خیلی ادامه بدیم.
و سه معموله هم که حرکت در آنها وقوع میابد نظر به این که خود حرکت دائم نیست، گاه هست و گاه نیست، بران که معموله نیست ثبات نسی گسترماست. پس در فلسفه ارسطو ثبات بیش از تغییر و یک نواختی بیش از دگرگونی به چشم میخورد.
خیلی خوب.
بو علی سینا معتقد شد که در مقوله وضع نیز حرکت صورت میگیرد، یعنی او ثابت کرد که برخی حرکات مانند حرکت کره بر گرد محور خودش از نوع حرکت وضعی.
اینا رو دیگه توضیح داده آقا قبلا، دیگه اینا سخت نیست. خیلی خوب.
نه از نوع حرکت عینی. از این رو حرکات عینی بعد از بو علی اختصاص یافت به حرکات انتقالی. آنچه بوالی کشف کرد و مورد قبول دیگران واقع شد وجود یک حرکت دیگر نبود، بلکه توضیح ماهیت یک نوع حرکت بود که دیگران آن را از نوع حرکت عینی می‌دانستند و او ثابت کرد که از نوع حرکت وضعی.
خیلی خوب.
از جمله تحولات اساسی که در فلسفه اسلامی به وسیله صدر المتعلمین رخ داد اثبات حرکت جوهریه بود. صدر المتعلمین ثابت کرد که حتی در اصول ارسطویی ماده و صورت نیز باید قبول.
ماده و صورت مثل چی؟ همین مثالی که الان عرض کردم. الان اکسیژن و ایدروژن مادن برای آمدن صورت چی؟ آبی. اونا مادن یه صورتی هم به نام آب آمد سرشون. آب مثلا با یه سری املاح دیگه، با یه سری عناصر دیگه که چند تا صورت هست، باید زمینه رو به وجود بیارن تا صورتی به نام سیب مثلا به وجود بیاد. این ترکیب در بهش میگن نظام ماده و بله صورت. خیلی خوب، بنابر این اساس نیز باید بفرمایید
قبول کنیم که جواهر عالم در حال حرکت دائم و مستمر میباشند. یک لحظه ثبات و همسانی در جواهر عالم وجود ندارد و اعراض یعنی مقوله دیگر به تبع جوهرها در حرکت.
چرا؟ چون قوام اعراض به چی آقا؟ جوهره. وقتی خود جوهر حرکت کرد دیگه ما نمیتونیم بگیم حرکت تو چهار مقوله هست. همه به تبع جوهر حرکت میکنه، چون تمام واقعیت وجودی او که جوهر اوست
در حال حرکت
است. شما الان این سیب را میگید صورت نوعیت ثابته، ملا صدق گفت اشتباه میکنید، این صورت نوعی لحظه لحظه داره نوع میشه. این صورت سیبی لحظه قبل با صورت سیبی لحظه بعد دوتاست. بو علی میگفت نه، اون صورت سیبی باید بمانه تا من بگم حرکت عرضی. بو علی ملا صدق گفت نه خیر، اینا دو واقعیت هست، اما دو واقعیت منفصل بگید نیستن. چرا نیستن؟ چون ماهیت اصیل نیست.
تصور این مطلب تو نظام عالم اگه براتون حیطه جوهری صورت بیده بعد بگیدم یک واقعی کشدار و خلاصه سیال باشه وقت وجود انسانی، یعنی جوهر انسانیت
جوهر انسانی، یعنی
الان ما خود ما دیگه حالا تو این نظام عالم کجا قرار میگیریم؟
تو نظام عالم بعض انسان خیلی جالبتر میشه، یعنی ما موقع در واقع یه حرکت تکوینی داریم، یه حرکت اختیاری داریم برای انسان. حالا اونو تو انسان شناسی عرض میکنم، بعد این درس میرسیم به همه فروعات اینا رو شرح میدیم براتون. اجازه بدید ما این روال دوره اندیشه دینی رو الان این کتاب که تموم شد میرسیم به بحث معرفت شناسی انسان شناسی، همه اینا رو درست میکنیم براتون. بنابراین اون موقع بر اساس حرکت جوهری صدرا اومد ثابت کرد بیگانگی روح و ماده هم از بین میره. بنابر مبانی ارسطو روح یه واقعیت غیر مادی منفصل از ماده بود. بنابر اثبات حرکت جوهری صدرا ثابت کرد جهان یه قطعه حرکته که دائما داره موجود مجرد تولید میکنه، نه لحظه به لحظه داره کامل میشه. توی مقطع از کمال بعد از این مرحله به بعد میبینید موجود ماده شده غیر ماده. روزا ثابت کرد که روح میوه حرکت جوهریه یا معاد جسمانی هم با همین درست کرد، همه رو درست کرد باره. اما با شکل فنی همه اینا رو درست کرد، هم معاد جسمانی، هم معاد روحانی، هم رابطه روح جسم، همه اینا شدن از سما در که جوهری. بخونید حالا انشاءالله درست میشه همه.
وقتی حادث قدیم میشن دیگه حادث نداره
یا نه؟
چیز حادث دیگه نداره، همه چیز قدیم
هست. چرا؟
وجود ثابته، وجود ثابت.
بنابر حرف ملا صدرا حالا بعدا میگیم، ملا صدرا ثابت کرد که جهان حدوث زمانی هم داره، با اینکه بو علی سینا نتونه ثابت کنه که جهان حدوث زمانی داره. چرا آقا؟ چون نه، چون گفت ما فقط میتونیم بگیم جهان ممکنه، امکان یعنی حدوث ذاتی یا زمانی؟ امکان حدوث ذاتی. گفت زمان، ملا صدق گفت آقای جوهری تو فکر کردی زمان یه رودخانه خارج از جهانه؟ زمان اندازه حرکت جوهری عالمه، لذا جهان حدوث زمانی داره. هر لحظه هر لحظه تمام جهان داره حادث میشه. شما اگر برگردی سراغ اول خلقت اشتباه کردی، اگه برای جهان عزلیت زمانی هم قائل بشی اشتباه کردی. ببینید که مشکلاتی که غزالی بو علی رو تکفیر کرد سر قضیه عزلیت زمانی جهان بود. ملا صدق گفت نه خیر آقا، ما ثابت میکنیم که جهان هم حدوث ذاتی دارد
هم زمانی،
هم حدوث زمانی دارد با حرکت جوهری.
زمانه
چون زمان اندازه حرکت جهان. بریم جلو، اجازه میدید بذاره بریم جلو، همه اینا رو ان شاء الله یکی یکی سر جاش. حالا اول راهه خب،
از نظر صدر المتعلمین طبیعت مساویست با حرکت و حرکت مساویست با حدوث و فنای مستمر و دائم و لاینقطع. بنابر اصل حرکت جوهریه چهره جهان ارسطویی به کلی دگرگون می شود. بنابر این اصل طبیعت و ماده مساویست با حرکت و زمان عبارت است از اندازه و کشش این حرکت جوهری و حسابات مساویست با ماورا و طبیعی بودن. آنچه هست یا تغییر مطلق است یعنی طبیعت و یا ثبات مطلق است یعنی ماوراء طبیعت. ثبات طبیعت ثبات نظم است نه ثبات وجود هستی، یعنی بر جهان نظام مسلم و لایتغیری حاکم است، ولی محتوای نظام که در داخل نظام قرار گرفته است متغیر است، بلکه عین تغییر است. این جهان هم هستیش ناشی از ماوراء است و هم نظامش، و اگر حکومت جهان دیگر نمی بود این جهان که یک پارچه لغزندگی و دیگرگونی است رابطه گذشته و آیندهش قطع بود.
حالا این دیگه منده این تیک آخر شهر ندادم براتون که اگر حکومت جهان دیگه نبود که حالا خب آقای مطهری اینقدر عبارتش اینجا دقیقا هر عبارتش کلاس های درس میخواد، برای انصافا بذاریدش دیگه کتاب های بالاتر، چون دیگه نه توضیح مختصر صلاح نیست. بلش خب در این درسش خب
در درسش شما اشاره کردیم که تقسیمات اولیه حتی خب. یعنی تقسیم
من اینو جمع دارم بگم این که مثل ایشونه. ببین آقایون ما گفتیم در فلسفه باید از احکام چی بحث کنیم؟ به ماها و موجود. حالا بنابر نظریات قبل از ملا صدرا چون حرکت در اعراض تحقق پیدا میکرد، حرکت از عوارض موجود به ماها و جسمون بود، یعنی موجود به ماها و جوهران حرکاتی دارد اما خود جوهر نه. بنابر نظر ملا صدرا دیگه هم جوهر حرکتی شد هم عرق و ماده تماما شد حرکتی. پس ما میتونیم ادعا بکنیم موجود از آن جهت که موجود است نه از آن جهت که جسم است حرکت. چطور میتونستیم بگیم موجود از آن جهت که موجود است یا مادی است یا مجرد؟ الان میتونیم ادعا بکنیم موجود از آن جهت که موجود است یا حرکتی است یعنی مادی است یا ثابت است یعنی مجرد. رضا صدرا اومد ثابت کرد پس بحث حرکت باید از طبیعیات بره بیرون، بره تو کجا؟ تو الهیات. چون قبلا حکمت نظری یا طبیعی بود یا ریاضی بود یا الهی. طبیعی یعنی جسم، احکام جسم. ریاضی بله با احکام معقول ثانی منطقی که حالا میخونید روز و اتصافش تو ذهنه. اما چیز حالا احکام ریاضی مذارم اون منطق احکام ریاضی. الهی یعنی احکام موجود به ماهو و موجود. موجود وقتی لباس تمام تعیناتو در آورد هر حکمی داشت بوده تو منطقه. ملا صدرا گفت مجرد و مادی مال موجوده، حرکت و ثبات هم مال موجود. فقط جالب گفت در مقابل حرکت دیگه نگید سکون، بگید ثبات. موجود یا حرکتی است یعنی ماده یا ثابت است مجرد. اگر گفتید حرکت در مقابل سکون مال اعراضه. پس بحث حرکت لیاقت دارد که کجا مطرح شود؟ در فلسفه و از احکام فلسفی باشد. بفرمایید
الان اگر ما بینیم که حرکت با موجود تصاوق دارن
با موجود نه چرا؟ تصاوق نباید داشته باشن. نه نه با موجود نه با موجود مادی مسابقن با بعضی از مراتب وجود بله نه با همه موجود. بعد ما میگیم بعدن محمولاتی که بر موجود بار میشن تارتن مساویه با موجودن، مثلا تشخص، خارجیت، وحدت، وحدت مطلقه. اما بعضیا خودشون و مقابلشون مساویه موجودن. مجرد و مادی اینا مساویه هستی نیستن، مجرد به اضافه مادی مساوی هستن، حرکت به اضافه ثبات مساوی هستن.
اصلا به طریق اولا میبایستی داخل فلسفه وقتش مطرح بشه.
بله باید مطرح بشه
دیگه اون حرف های مثبت خواهد.
چرا؟
آجا چون ما داریم یه نحوه تشبیه هنگی خودم یه نحوه لباس باید باید که اگه بخواییم قالب عربه بوده
به نداره. ما اصل اثبات وجود باری تعالی رو تو فلسفه انجام میدیم، اما عوارض وجود باری تعالی چیه؟ عوارضش چیه؟
وجود مو یعنی ما بکنیم از موجود به ما خواهم موجود صحبت
یا واجب یا ممکن این طوری بگیم
در ما چیه فلسفه مقولات ثانیه فلسفی روی موجود ماده این حالا اون چی که اشاره شد گفتی تفاوت با موجود ماده دارم درست؟
بله.
پس اگه این ماده رو ازش
برداریم
دیگه اصلا نهایت وجود
نه بذاری نگاه کن بگو ممکن و واجب دیگه بگو موجود یا واجب یا ممکن
ده.
اثبات واجب با فلسفه است، اثبات ممکن با فلسفه. عوارض واجب با کیه؟ عوارض سر اثباتش که نبود، چون ما گفتیم اثبات همه موضوعات با کیه؟ به اونجا گیر داری بفرمه
در اینجا واجب اشاره کردیم که تقسیمات اولیه هستی یعنی تقسیماتی که مستقیماً موجود ما و موجود است در حوزه فلسفه اولاد. اکنون میگوییم که بحث ثابت و متغیر تا قبل از سر متعلقین در حوزه طبیعیات شمار نمیشد، زیرا هر حکم و هر تقسیمی که مربوط به جسم دماغ و جسم باشد مربوط به طبیعیات است. چنین گفته میشد که این جسم است که یا ثابت است یا متغیر و به تعبیر دیگر یا ساکن است یا متحرک. به عبارت دیگر حرکت و سکون از عوارض جسم است، پس بحث ثابت متغیر صرفا باید در طبیعیات آورده شود.
چرا دوستان از عوارض جسمه؟
چون در عوارض
چون اصلی واقعیت جسم حرکتی نبود. حرکتی شد یا نشد؟
نشد.
فقط چیش حرکتی شد؟ عوارضش. اما بنابر حرکت جوهری اصل واقعیت جسم حرکتیه. وقتی اصل واقعیت شیء مادی حرکتیه میشه مال موجود. بفرمایید.
ارسطو و ابن سینا و پیروان آنها مباحث حرکت و سکون را در طبیعیات آوردند، ولی پس از کشف اصالت وجود و کشف حرکت جوهریه وسیله صدرالمتعلقین روشن شد که طبایع عالم متحرک به ما هو متحرک و متغیر به ما هو متغیرند. یعنی جسم چیزی نیست که صرفا حرکت بر او عارض شده باشد و احیانا حرکت از او سلب شود و حالت عدم حرکت او را سکون بنامیم، بلکه طبایع عالم عین حرکت میباشند. نقطه مقابل این حرکت جوهری ثبات است نه سکون. سکون در مورد حرکت‌های عارضی صادق است که حالت نبود آن را سکون می‌خوانی، ولی در مورد حرکت ظاهری جوهری سکون فرض
ذاتی جوهری
سکون فرض ندارد. نقطه مقابل این چنین حرکت جوهری که عین جوهر است جواهری هستند که ثبات عین ذات آنهاست. آنها موجوداتی هستند مافوق مکان و زمان و عاری از قوه و استعداد و ابعاد مکانی و زمانی.
چرا دوستان؟ چون زمان شد اندازه حرکت جوهری. وقتی موجودی جوهری ثابته اعراضی ثابتن و متغیرن، اعراضش هم ثابتن، چون ثابت کردیم حرکت عرضی از چه طریقه مکان پذیره. پس در موجودی که جوهرش ثبات داره هیچ گونه حرکتی نیست، واقعیتش میشه این ثبات. وقتی هیچ گونه حرکتی نبود زمان نیست، وقتی هیچ گونه حرکتی نبود مکان نیست، چون ماده نیست، چون ماده عین واقعیت نیست که جو ماده به صورتی داره. جسم ماده ای دارد یعنی قوه، صورتی دارد یعنی فعلیت. اگر در جایی ما در واقع حرکت نداشتیم یعنی قوه نداریم، قوه که نداشتیم یعنی جسم نیست، میشه غیر ماده. یعنی همه اینا دوستان به یه سیستم ریاضی، اما بعد از که شما مقلولات اش و مفصل آشنا شدید اونجا نتیجه گیری میشن. هر جا حرکت نبود قوه نیست، هیچ گونه حرکتی نیست، هیچ گونه قوه نیست، میشه غیر ماده. لذا غیر ماده موجودی است که همه کمالاتی که میخواسته داشته
بیشتر هم نمیشه.
چرا نمیشه؟ قوه نداره. قوه که اگر حرکت نبود قوه باید وجود داشت. حالا که حرکت نیست قوه نیست، حالا که قوه نیست ماده نیست، زمان نیست، مکان نیست، پس عالم به دو بخش تقسیم می شود. موجوداتی که این حرکت هند این در واقع استکمال هند، زمان دارن، مکان دارن، امتداد دارن، حرکت دارن. موجوداتی که کمال در واقع هر کمالی که می خواستن داشته باشن دارن، میشه حرکت نداره، قوه نداره، میشه موجود به ما هو موجود، اما متحرکون و عین الحركه و اما ثابتون و عین الثبات، میشه مبنی مجرد. بله؟ اندازه حرکت جهان، بله.
الان هاجا اینجاست نیست که یا ثابت هست یا متغیر، بلکه موجود به ما و موجود است که یا این ثبات است یعنی وجودات موقوف مادی، یا این خیلان و شدن و سیرورت و حدوث استمراری است یعنی عالم سریع است. پس وجود و هستی همچنان که در ذات خود به واجب و ممکن تقسیم می‌گردد، در ذات خود به ثابت و سیال منقسم می‌شود. این است که از نظر صدر المتعلهین تنها قسمتی از حرکات یعنی حرکات عارضی جسم که نقطه مقابلشان سکون است شایسته است که در طبیعیات ذکر شود، و اما سایر حرکات و یا همان حرکات نه از آن حیث که عارض بر جسم طبیعی باشند باید در فلسفه اولا درباره آنها بحث و تحقیق به عمل آید. صدر المتعلهین مباحث حرکت را در امور عامه اسبار ضمن بحث قبه و فعل آورده است، هرچند حق این بود که یک بار فصل مستقلی برای آن قرار می‌داد. از نتایج بسیار مهم این کشف بزرگ مبنی بر اینکه وجود در ذات خود به ثابت و سیال تقسیم می شود و اینکه وجود ثابت نحوه از وجود است و وجود سیال نحوه دیگر از وجود است، این است که شدن و سیرورت عین مرتبه ای از هستی، هرچند به اعتباری می توانیم شدن را ترکیب و آمیختگی هستی و نیستی بدانیم.
خب حالا دوستان اینم گوش کنید، من نکته است قبلا اصلاً این شبهه رو کیا پیدا کردن؟ غربیا، که گفتن آقا مبنای تفکر قدیم چیه؟ اصل هویت و اصل امتناع تناقض. گفتن چون مبنای تفکر قدیم اصل هویت و اصل امتناع تناقضه، خب لذا اینا نمیتونن بگن ما حرکت تو عالم داریم، چون حرکت یعنی غیریت، یعنی یه موجودی دائما وجود جدید پیدا کنه، نیست بشه وجود جدید پیدا کنه. در هر حرکتی ما آمیختگی هستی و نیستی داریم، اما در بنابر فلسفه قدیم ما اجتماع هستی و نیستی رو چه میدانیم؟ ممتنع و محال. بنابر این ما نمیتون باید بگیم که فیلسوفان قدیم حرکت رو قبول نداشتن. ملا صدرا اومد ثابت کرد که نه، شما دقت نمی کنید هر موجود متحرکی دائما داره نوع میشه، دائما که داره نوع میشه یعنی کمال جدید به وجود میاد، کمال جدید که به وجود میاد یعنی تو عالم هستی نیستی را پیدا میکنی. نیستی که اعتباریه، نیستی مثل ماهیته، مفهوم ماهیت و نیستی جاشون کجاست؟ تو ذهنه. پس چی داریم تو عالم؟ ما یک هستی امتدادی داریم، هستی ممتد. این قابلیت رو داره که شما تکه تکش کنید، بگید این تکه اینجا نیست، این تکه اینجا نیست، میتونید اعتبار بکنید عدم را. در هر واقعیت ممتدی، در هر واقعیتی که این امتداد باشه، قبلا تو بحث خط گفتیم یه واقعیت ممتد شما میتونید تقسیمش کنید به دو پاره خط، بگید این اینجا نیست، اینم اینجا نیست، اینو تقسیم کنید به دو قسمه، هر جزء اینو تقسیم کنید به جزء دیگری، بگید این تیکه غیر از اون تیکه است، این تیکه غیر از اون تیکه است، اما اینا اعتبار یا واقعیت داره؟ اون تیکه واقعیت داره چیه؟ امتداده. اونی که بنابر اصالات الوجود تو عالم هست هستیه، اما هستی متدرج. در هستی متدرج نقطه واقعیت داره یا میشه نقطه رو اعتبار کرد؟ شما میتونید در هستی متدرج اعتبار عدم کنید، اما اعتبار عدم به عدم واقعیت آقایان نمیده. شما باید حواستون باشه وجود اصیله و این یک قطعه وجود متحرکه، وحدتش با چیه؟ با این اتصاله، پیوستگیشه که بهش وحدت میده، نه ماهیتش. همین حرفا رو با همین مسئله حل کرد، یعنی گفت اگر ما موجود رو به ما و موجود به دو بخش ثابت و سیال تقسیم نمی کردیم همه این شبهات راه پیدا می کنیم. بذار من واقعا مثلا وقتی شروع میکنه نقد فلسفه هگل، چون اولین کسی که اجتماع نقیزه مثل حرکت مطرح کرده هگل، میگه خود چه کنه هگل؟ هگل که اصالت وجود نفهمید یعنی چی؟ تا بیاد از این شبهه نجات پیدا بکنه. در با یه سیستم بسیار عالی پاورقی هم داده این مقالات تضاد حرکت دیالکتیک آقای مطهری. بخونی تا زیاده یکتان سریتر که
حقیقت اینه، ولی این ترکیب آمیشتی ترکیب حقیقی نیست بلکه نوع اعتبار مجازه.
چرا؟ اعتبار و مجاز این همی که حرف کردم، چون مفهوم عدم آقایان عدم واقعیت عینی داره؟
اعتباری. حقیقت این است که کشف فعالیت وجود به اعتباریت ماهیات است که ما را به این بدرست این حقیقت مهم موفق می‌دارد. یعنی اگر فعالیت وجود نبود، اولا تصور حرکت جوهری ناممکن بود.
چنانکه بو علی نتونست تصورش کنه. بو علی میگه حرکت در حرکت جوهری متحرک آیان گم میشه. ما میگفتیم آقای بو علی تو زامن وحدت رو در حرکت جوهری دنبال چی میگی؟ ماهیت. ما ماهیت تو خارج نداری. تو اتصال وجودی را بکن زامن وحدت. بله؟
و ثانیاً این تسیلان و شدن و سیرورت این مرتبه از وجود است قابل تصور نبود. در فلسفه جدید اروپا حرکت از سراغ دیگر جای خود را باز یافت و جمعی از فلاسفان معتقد شدند که حرکت رکن اساسی طبیعت است.
بله دیگه ما قبلا توضیح دادیم مفصل خدمت دوستان. بله؟
و به عبارت دیگر به اعتقاد اینان طبیعت مساوی با شدن، اما نظر به اینکه این اندیشه بر پایه اصالت وجود و انقسام ذاتی وجود به طور ثابت و سیار نبود، این فلاسفه چنین تصور کردند که شدن همان جمع میان نقیضین است که قدما محال میدانستند و همچنین گمان کردند که لازمه شدن بطلان اصل هویت است که قدما آن را مسلم میدانند.
یادتون مفصل یه جلسه شهر داریم. بله؟
این فلاسفه گفتند که اصل حاکم بر اندیشه فلسفی قدما اصل ثبات بوده است و قدماشون موجودات را ثابت می‌انگاشتند، چنین تصور می‌کردند که امر اشیاء دائره است میان بودن و نبودن، علاوه بر از این دو یکی باید صحیح باشد و بعد، یعنی اصل امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین، یعنی همواره یا بودن است و یا نبودن و شرط سومی در کار نیست. همچنین چون قدما اشیاء را ثابت می‌انگاشتند، چنین تصور می‌کردند که هر چیزی همواره خودش خودش است، یعنی اصل هویت، ولی با کشف اصل حرکت و تغییر در طبیعت و اینکه طبیعت دائما در حال شدن است، این دو اصل بی اعتبار است، زیرا شدن جمع میان بودن و نبودن است و آنجا که شی هم بودن است و هم نبودن، شدن تحقق یافته است. شی در حال شدن هم هست و هم نیست. شی در حال شدن در هر لحظه خودش غیر خودش است، خودش در عین اینکه خودش است خودش نیست.
آیین خود کدوم خوده؟ ماهیت. بارکلا آیین کاری میخواد بگه شما دارید اصالت ماهیتی فکر میکنید. عین بو علی سینا هر کس یک کتابی داره ایشون درباره فلسفه شدن و بودن، خیلی عالی که آنتر توی این درسای درباره مارکسیسمش هست، میگه شرح مفصل داده که آقا ما شدن را نباید در مقابل بودن قرار بدیم، بلکه بودن اگه بگیم بودن یعنی هستی، هستی دو جوره، شدن نوعی از بودنه که سیرورت و سیالان درشه. هستی دو جوره، ثابت و سیال. هستی سیال جمع هستی و نیستی نیست، چنانچه هستی سیال این گم شدن متحرک نیست. هر دوی این تصور نشأت میگیرد از چی آقا؟ بنابر اصالت الماهیت. این دو تصور مال اصالت الماهیتی. اما اگر کسی اصالت الوجودی شد معتقد میشه که چی؟ ها؟ هستی سیال یه نحوه وجوده. بله ادامه بدیم.
خودش از خودش
الان خدمت شما الان. بله
اگر اصل حاکم بر اشیاء اصل بودن و نبودن بود، هم اصل امتناع اجتماع نقیضین صحیح بود و هم اصل هویت، ولی چون اصل حاکم اصل شدن است، هیچ کدام از این دو اصل صحیح نیست.
این حرف غربی ها. خب
به عبارت دیگر اصل امتناع اجتماع نقیضین و اصل هویت که بر اندیشه قدما حکومت بی‌رقیبی داشته است، ناشی از اصل دیگری بوده است که آن نیز بدون چون و چرا بر اندیشه قدما حکمرانی می‌کرد و آن اصل ثبات است. با کشف بطلان اصل ثبات وسیله علوم طبیعی قهرن آن دو اصل نیز بی‌اعتبار است.
چنانچه هگل میگه چون ما به اصل حرکت دیالکتیک میگه، چون حرکت عام مهمترین اصل ماست، ما اجتماع نقیضین رو قائل میشیم، هویت رو انکار میکنی چون حرکت داری. شما که اون دو تا رو میگرفتید بعد چی رو منکر بشید؟ حرکت. ولی ما میبینیم که صدر المتعلقین از راه دیگری به بطلان اصل ثبات میرسد و حرکتی که اون کشف میکند به معنای این است که طبیعت مساویس با عدم ثبات و ثبات مساویس با تجرد و در این حال او هرگز مانند فلاسفه جدید نتیجه گیری نمی کند و نمی گوید چون طبیعت مساویست با شدن و به تعبیر خود او مساویست با سیلان و سیرورت پس اصل امتناع جمع بر رفع نقیزه این باطل است. او در این حال شدن را نوعی جمع وجود و عدم میداند. نوعی از چه نوع؟ آقا وجود و عدم اعتباری، یعنی در شدن ما میتوانیم عدم را بگید اعتبار کنیم، اعتبار کنیم، همانطور که میتوانیم برای موجود ما در حال حرکت ماهیت اعتبار کنیم، ولی واقعا موجود در حال حرکت ماهیت ندارد. بله خب آن را جمع نقیزه نمیشمارد. چرا؟ علت مطلب این است که او اصل مهمتری کشف کرده و آن این که وجود و هستی در ذات خود تقسیم میشود به ثابت و سیال. وجود ثابت مرتبه از هستی است، نه ترکیبی از هستی و غیر هستی، و وجود سیال نیز مرتبه دیگری است از هستی، نه ترکیبی از هستی و غیر هستی. ترکیب شدن از هستی و نیستی جمع میان دو نقیض نیست، همچنان که انسلاب شی از نفس خود نیست، یعنی سلب شی از نفس، یعنی انکار اصل هویت. یعنی اینجا اصل هویت انکار انسلاب، یعنی سلب شی از نفس نیست، اینطور نیست. هم هست هم نیست. اگه ماهیتی فکر کنید بله هست، اما اگر بگید اصالت الوجودی فکر کنید، میگه این کشف مهمی که صدر میکنه اینه که وجود اصیل است، چون وجود اصیل است در ذات خود منقسم میشود به اشتباه فلاسفه جدید ناشی از دو جهت است، یکی عدم درک انقسام هستی به ثابت و سیار، دیگر این که تصور آنان درباره اصل تناقض و اصل تضاد نارسا بود. من این تصورشون درباره اصل تناقض و تضاد جلسه بعدی توضیح میدم. صلی الله علیه و آله و سلم.